بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره ادله که جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه استدلال کرده بودند به آنها بر این که تحصیل معرفت تفصیلی و تحقیقی واجب هست بر مکلفین، البته تا اونجایی که براشون میسور باشه و توانایی داشته باشن، و اشکالاتی که مرحوم صاحب کفایه بر ایشون وارد کردن بحث کردیم. در جلسه قبل این مطلب مرحوم شیخ را دفاع کردیم که آیه شریفه نفر بر این معنا دلالت داره، منتها جناب شیخ انصاری درباره این که شامل اعتقادات هم می شود به روایاتی که وارد شده است که ائمه علیهم السلام به این آیه شریفه استدلال کردند بر وجوب معرفت امام، استشاره به این روایات کرده بود. بله که عرض کردیم خود آیه شریفه منهای این استشهاد روایت به روایات دلالت بر این مطلب داره، چون الدین اطلاقش شامل حال اعتقادات هم می شود، بلکه به طریق اولا، یعنی چون فروع متفرع هستند بر اصول، از الدین قطعاً ابتداءً اصول را شامل میشه و بعد فروع را. تا اینجا بحث کردیم، این مطالبی بود که در جلسه قبل عرض کردیم خدمتون. مرحوم محقق اصفهانی صاحب کتاب نهایت الدرایه که حواشی هست بر کفایت الاصول، اینجا به قضاوت وارد شدن بین کلام استادشان مرحوم صاحب کفایه و کلام شیخ انصاری. ایشون بله شیخ محمد حسین غربی اصفهانی، ایشان فرموده است آیه نفر به نفسهی، یعنی منهای استشهاد و استناد به روایات، خودش آیه دلالت بر وجوب تفقه در دین داره. پس چرا شیخ انصاری به روایات استشهاد کرده؟ فرموده است چون احتمال داده می شود که مقصود از دین خصوص احکام عملیه باشد، جناب شیخ استشهادش برای همان شمول تفقه بر عقاید هست، نه برای اصل وجوب توقف هیچ تفقه، چون احتمال داده می شود که این الدین در آیه شریفه ناظر باشد به احکام عملیه، لذا مرحوم شیخ انصاری به روایات استشهاد کرده است تا این احتمال را چکار بکنه؟ دفع بکنه، یعنی اختصاص به فروع و احکام عملیه ندارد آیه شریفه. نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 163، حالا اون چاپی که من دارم قدیمیه دیگه، جدید ظاهرا چاپ شده من ندارم. خب همون نکته ای که عرض کردیم نسبت به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هم عرض میکنیم دیگه، میگیم این فرمایش حضرت عالی بخش اولش درسته، بخش اولش که میفرمایید آیه نفع به نفسهی دلالت بر وجوب تفقه می کند، خب این تمام است، این نقدیست بر مرحوم صاحب کفایه. اما این که فرموده اید که احتمال این هست که دین در آیه اختصاص داشته باشد به فروع عملیه، ولذا استشهاد مرحوم شیخ این است که این احتمال را دفع کنه. عرض میکنیم این طبق اون چه گفتیم تمام نیست، برای اینکه از دین چه احتمالی است کسی احتمال بدهد؟ احتمال بدون هیچ گونه قرینه ای چه فایده ای داره؟ چه وجهی برای این احتمال آخر هست؟ از دین که بگوییم یحتمل که مراد از دین چه باشه؟ احکام عملی باشه. چه احتمالی؟ این احتمال بدویه بدون هیچ پشتوانه ایه. اطلاق از دین همه ابعاد دین را شامل میشه. این یک. به طریق اولا حتی اولویت هست که اعتقادات را شامل میشود. دو، اون لعلهم یحذرون لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. لعلهم یحذرون هم خودش یک قرینه سومی است، قرینه دیگری است که انذار بیشتر به مسائل اعتقادی تحقق پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ بنابراین این که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن این احتمال درست نیست. توجیه کلام شیخ، اگر بخوایم توجیه کنیم فرمایش مرحوم شیخ را، این است که این را ایشون تأییدن و تأکیدن استشهاد کرده باشه. اگر مرحوم شیخ هم همینی که مرحوم اصفهانی فرمود تو ذهنش بوده، اونم نقد برش وارده. اما اگر نه، احتمال بدهیم که مرحوم شیخ انصاری استشهادش علاوه تأییده و تأکیده، این دیگه ایبی نداره، این اشکال بر شیخ وارد نیست. این هم یک نکته از مرحوم اصفهانی. نه، ایشون فهمیده است که چون احتمال مثلا داده می شود، هیچ وجهی برای اینکه این احتمال چه منشأی داره ذکر نکرد. کیا؟ زمان اول؟ نه، از چنین عرف را از کجا بیاریم؟ خب این دیگه به درد نمیخوره. یعنی این عرف متأخر که حالا وقتی میگوییم، اصلا قبلا بحث کردیم که بله، الان در عرف کنونی فقه اگه بگی منصرف هست به احکام فرعیه، فقیه گفته شود انصراف به این داره، ولی در روایات و آیات این نیست. این یک عرف متأخر، خیلی متأخری است، قطعا نمیتواند مبنا باشه برای فهم آیات و روایات اگر عرف اون وقت باشه، که چنین عرفی نداریم. خب این هم یک نکته. حالا چون فرمایش ایشون رو هم بالاخره شخص جلیل القدری هست احتراماً ایشان، یک مطلب دیگه هم فرموده در همین تعلیقی که داره. این ماجاب نبی به عبارتی بله همینه. یعنی دین اصلا یعنی اون چه خداوند متعال برای سعادت بشر اون را تشریع فرموده. حالا اون چه تشریع فرموده در حوزه اعتقادات هست و اخلاقیات هست و اعمال خارجی و جوارحیه، این متعلقاتشه، ولی دین یعنی. خب مرحوم محقق اصفهانی یک نکته دیگری هم داره، حالا این را هم عرض کردم به خاطر جلالت و عظمت مقام ایشون، این هم عرض میکنیم. ایشون فرموده است روایات که در باب امامت داریم، یعنی روایاتی که ائمه علیهم السلام به آیه نفر در باب امامت استشهاد کردن، دو دستند. یک دسته اونهایی است که کلام استادنا شیخنا الاستاد را ایشون میفهمد تایید میکنه، یعنی کلام مرحوم صاحب کفایه درسته. که چی هست؟ یعنی بعضی از روایات ناظر به این است که وجوب الامامت بحث نیست، طریق المعرفه است. یعنی روایت نظر به چه داره؟ به طریق معرفت، نه به خود معرفت امام. از جمله ایشون میفهمد صحیحه یعقوب ابن شعیب اینجوره، من این صحیحه را البته متنش نیست ولی ترجمهش رو میخوانم. یعقوب ابن شعیب میگوید به امام صادق علیه السلام گفتم اگر برای امام حادثه رخ دهد یعنی امام از دنیا برود، وظیفه مردم چیست؟ امام علیه السلام آیه نفر را تلاوت کرد و فرمود آنان تا وقتی که در باره امام بعدی تحقیق می کنند معذورند. کسانی که در انتظار نتیجه تحقیق هستند نیز تا بازگشت گروه تحقیق که رفت تحقیق بکنن اونا هم معذورن. متن فرمایش امام اینه: هم فی عذر مادام فی طلب و ها اولای الذین ینتظرونهم فی عذر حتی یرجع الیهم اصحابهم. اصول کافی جلد 1 صفحه 309. باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام، روایت 1. این روایت را ایشون می‌فرمایند همونیست که صاحب کفایه فرموده، یعنی این روایت ناظر به وجوب معرفت امام نیست، ناظر به این هست که مردم چکار باید بکنن، راهش چیه. خلاصه راه را داره نشان میده که اونهایی که دفتن تحقیق بکنن که برن تحقیق بکنن. یعنی امام به آیه نفر که دارد که فلولا نفره من کل فرقتین، امام که همه دارد میفهمد راهش تحقیقه. نفر یعنی چه؟ یعنی تحقیق کنن. تا وقتی که دارن تحقیق میکنن معذورن، اونایی هم که منتظرن ها کذا. ایشون میفهمد این روایت همونیست که صاحب کفایه گفته، ناظر به معرفت امام نیست بلکه طریق را میگه. اما روایت دیگری میفهمن، روایت دوم که جانم
روایت
فقط حالا میخواید اجازه بفرمایید تا بعدا اون تک دومش هم بگیم بعد بررسی بکنیم. بعضی از روایات میفهمن مثل صحیحه محمد ابن مسلم، این با اون میفهمن فرق میکنه. در اینجا آمده است که میگه موید من به امام صادق علیه السلام گفتم، یعنی محمد ابن مسلم، آیا هنگامی که عالم، این از جمله روایاتیه که کلمه العالم که اطلاق شده است مراد امام معصومه. ما یه سر روایات اینجور داریم که العالم که گفته میشود جنس نیست، الف لامش، الف لام عهد است، مقصود ائمه علیهم السلام، یعنی چون که اونا عالم به معنای کلمه هستن. بله اینجا هم همینطوره، میگه من سوال کردم که اگر العالم از دنیا رفت یا بر مردم جایز است که عالم پس از او را نشناسند. اینجا اصلا دقیقا سوال راجع به شناخت امامه. اونجا سوال این بود که وظیفه‌شون چیه، چیکار باید بکنن. امام فرمود وظیفه‌شون تحقیقه. اینجا سوال این است که آیا میشود که اینا نشناسن، امام قبلی از دنیا رفت دیگه راجع به او رو نشناسن، اشکالی نداره؟ امام علیه السلام فرمود بر اهل این شهر یعنی مدینه جایز نیست. یعنی اینا بلا فاصله بعد از امام قبلی که از دنیا رفته، بله اینا باید امام بعد را تصدیق کنن، بشناسن تصدیق کنن. و بر اهالی شهرهای دیگر به مقدار زمانی که از اونجا به مدینه می آیند تا درباره امام تحقیق کنن، عدم شناخت امام جایز است. یعنی تو این فاصله اگر نشناختن امام بعدی را، اعتقاد پیدا نکردن، اشکال نداره. چون سوال محورش و مرکز چیه؟ شناخت امامه. سپس امام علیه السلام آیه نفر را تلاوت فرمود، یعنی این مطلب را که بیان کردن آیه را خوندن که فلولا نفر الی آخر. می فهمن که این ظاهر صدر این روایت، چون سوال میگه ظاهر صدر این روایت سوال از معرفت امام و معذور بودن در ترک آن، یعنی ترک معرفت امام است. ظن قوی این است که استشهاد به آیه نفر که بعد امام استشهاد فرمود بله برای بیان معذور بودن در عدم شناخت امام به مقدار طی مسیر است که دیگه لازمه در واقع نفر است، نه برای وجوب تفقه از طریق نفر. سؤال راجع به خود معرفت امام و یا ترک معرفت امام است، نه برای اینکه تفقه کنن، نفع کنن این چیزا. آری، این ادامه فرمایش ایشون است، آری به مناسبت حکم و موضوع از آیه به دست می آید که تفقه در آنچه از دین است واجب است. حالا این بحث امامت ظاهرا میخوان بفهمن بحث امامت اینجا فقط موضوعیت که نداره، که این روایت راجع به معرفت الامام هست، ولی حکم و موضوع رو که در نظر بگیریم دین مطرحه و امامت هم یکی از چیه؟ یکی از مصادیق بالاخره دین هست. آری به مناسبت حکم و موضوع از آیه به دست می آید که تفقه در آنچه از دین است واجب است، آنچه که از دین هست، زیرا مفاد ظاهر آن وجوب تفقه در دین از آن حیث که دین است می باشد. یعنی خود دین باید بشناسیم ما، حالا چه امامت باشه، چه توحید باشه، یا هرچه باشه. همون آدرسی که خدمت رو عرض کردم، جلد 2 نهایت درایت صفحه 163-164. خب حالا برگردیم به اون فرمایش از دای اشراقی. یک تفصیلی پس جناب محقق اصفهانی، بسیار مرد قویی بوده از بنیه علمی بسیار قویی داشته از معقول و منقول در هر دو دیگهش، مجتهد مسلم بدون هیچ گونه شایبه، هم در حوزه معقول هم در حوزه منقول، در حوزه اخلاق هم فوق العاده و در حوزه معرفت و در حقیقت اون سیر و سلوک هم از اوتاد بوده، یعنی یه شخصیت از اعجوبه هاست. خلاصه این مرحوم محقق اصفهانی، دیوانش هم که دیگه مستحضر، دیوانی که داره، اون ارادتی که به اهل بیت علیهم السلام اظهار کرده و شخصیت خیلی برجسته است، رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شهید مطهری جا نوشته است که ایشان، حالا ایشون از کجا اینا آورده، ولی فرموده است که مرحوم اصفهانی از کسانی بوده است که لیلة الرکوع یا لیلة السجود داشتن. عجب فرمودید اینطوری ها، حالا نه اینکه کل شب ها، بالاخره اون تهجدی که میکردن مقصود این نیست که حالا از اول غروب آفتاب تا صبح رکوع میکردن یا سجده میکردن، یعنی اون وقتی که برای تهجد، حالا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، بالاخره اینا اهل تهجد بودن، مثلا یک رکوع طولانی، یک سجده طولانی، اینجوری اهل این بودن، یعنی کیف میکردن. خلاصه دیگه اینا کسانی بودن که در حین عبادت با خدا لذت می بردن، چون لذت می بردن خسته نمی شدن. چیزی را که آدم ازش لذت ببره که خسته نمیشه که، خستگی مال اینه که آدم زور میاد، فشار هست، مطابق طبعش نیست، خسته میشه. ولی اگر چیزی باشه که مطابق طبع باشه، اون مرحوم نخودکی را نقل کردن که وقتی شب زمستان بود، رفت پشت بام، حضرت رضا سلام الله علیه برف می آمد، همین در رکوع اونقدر رکوعش طول کشید که برف آمد تا روی پشت کمر ایشون را برف گرفت و ایشون در حال رکوع بود. شنیده اید؟ مرحوم نخودکی اصفهانی اینجور بودند، یعنی آدم های اینجوری هم پیدا می شده. حالا کار دنیا به امثال بسان، حالا شما ها که خوبی در امثال بسان ماها کشیده دیگه، که نماز واجب منم به زور می خوانیم. خب حالا فرمایش ایشان، این نکته‌ای که آیه اشراقی فرمودن، این تفاوت را ما بپذیریم هم اثری در بحث ما نداره، یعنی بگوییم که اون روایت صحیحه یعقوب ابن شعیب ناظر به چه هست؟ به تفقه و به نفر و طریق معرفت. بگیم خیلی خب ناظر به این باشه، اون بحث در جلسه قبل ما اینجا میاد. چه بود؟ چه عرض کردیم که این نفر وجوب نفسی نداره بالاخره، یعنی ولو بگوییم آیه یا روایت مدلول مطابقیش و مستقیمش نفر هست، تو وجوب نفسی که نداره، که وجوب غیری داره، چون وجوب غیری داره میشه مقدمه، در وجوب مقدمه اون چیزی که مهم است وجوب ذل مقدم است. یعنی فرض کنیم اگر مولا به عبد بگوید مقدمه را انجام بده و ایشون میدوند که این مقدمه هست، این در واقع داره بهش میگوید که ذل مقدمه را انجام بده، یعنی به دلالت چی؟ التزامیه، نه به دلالت المطابقیه. به فرق نمی کنه دیگه، کلام دلالت بکند چه به المطابقه چه به الالتزام، چیه؟ حجیت داره. لذا این تفصیلی که ایشون فرموده بپذیریم، بگوییم ظهور کلام اینجوریه، تأثیری در بحث ما نداره. اینم راجع به این کلام. نهایت میرسیم به آخرین استدلال. خاطرتون هست 4 تا دلیل بود، آیه لیعبدون، آیه شریفه یعنی شاید که چه بود دیگه، همون روایت ما اعلم و شیعن بعد المعرفه افضل من هذه الصلات، سوم آیه نفر و روایات توقع، چهارم روایات فرض العلم، فرض و فریضت طلب العلم. این را هم خب مرحوم صاحب کفایه اشکالش مثل سابقه که می‌فهمند، یادتون هست فرمودن نه در مقام بیان چه چیز واجب است نیست، فقط در مقام بیان اینه که باید طلب العلم کرد، اما اون علمی که طلبش واجبه، تحصیلش واجبه چه هست، این در مقام بیان اون نیست که شما اطلاق بگیرید بگویید که اطلاقش اعتقادات رو هم شامل میشه، اصلا در مقام بیان نیست. خب اینم دیگه جوابش به نظرم از همون مباحث قبلی روشنه که این طلب العلم خودش که در واقع موضوعیت که نداره، و برای این علم هم قدر مسلم علم دینه اگر اختصاص نداشته باشه، قدر مسلم از این طلب العلم علم دین رو شامل میشه اگر بگیم اختصاص نداشته باشه. نوعاً گفتن علم دین مراده، حالا اگر علم دین شد قطعا علم دین اطلاقش هم اعتقادات رو شامل میشه، با هم بحثی که عرض کردیم بلکه به طریق اولا. بنابراین ادله مرحوم شیخ تا اینجا ادله است که این مناقشات و این اشکالاتی که وارد شد برش وارد نیست. دقت فرمودید؟ نه مرحوم صاحب کفایه اگه دقت فرموده باشید در همه این اشکالات میخواست بفهمد که اصلا اینا در مقام بیان نیستند تا شما اطلاق گیری بکنید، راه را میخواست ببنده از اساس. اول باید نه در مقام بیان چیز نیست که چه علمی واجبه، که اون وقت ما از اون روایات استفاده کنیم که اون علمی که واجبه است ثلاثه است. اول باید ثابت کنیم که این روایات در مقام بیان چه است. همیشه خدمتون که تعلیم مثلا اون علمی که واجب است علم دین، یعنی اول باید احراز کنیم، ثابت کنیم که این روایات دارد بیان میکند که علم دین نیا باید بیاد گرفت، ولی آن نگفته است که کدام علم دینه. اون وقت بریم سراغ اون روایات تفسیر کنیم بگیم که ایشون میگه اصلا در مقام بیان این نیست این روایات، فقط امام میخواست است بفهمد که جستجو و طلب علم چیز مهمی است یا واجبه، اما کدام علم که بگیم علم دینه دیگه اینو بیان نگرده، در مقام بیان نبوده کنده. ولی خب باز همون نکاتی که عرض کردیم میاد، آخر این طلب کردن مقدمه از خودش به ما هو که موضوعیت که نداره، پس بنابراین اون علم مهم است، اون علم هم یقینا علم دین هست، یعنی حالا اگر اختصاص رو هم ما نگیم کما اینکه گفته شده قدر مسلم و طبعا علم دینه، علم دین که شد علم دین شامل اعتقادات میشه. خب پس این بحث رو تا اینجا تمام کردیم. حالا عنایت بفرمایید همون نکته ای که در جلسه قبل جناب آقای فروغی مطرح کردن که اصلا این آیا اون چرا که شیخ اعظم رضوان الله علیه میخواست اثبات بکنه این ادله اثبات میکنه. ایشان اگه یادتون باشه به این صورت بحث را مطرح فرمود که علامه حلی، حالا من کتاب فرائد را هم آوردم که دیگه این جلسه اصلا از خود کتاب خدمتون عرض کنم مطلب را، ایشان بله صفحه 559 این چاپ جدید فرائد الاصول جلد 1 صفحه 559 وقد ذکر العلامه قدس سره فی الباب الحادی عشر فیما یجب معرفته على کل مکلف من تفاصیل توحید و نبوت و الامامت و المعاد امورا، ایشون امور را ذکر کرده که لا دلیل علی وجوبها کذالک، اونجوری که ایشون ادعا کرده دلیلی بر وجوب اینا نداریم تفصیلی، بله مدعیان ان الجاهل بها عن نظرین، ایشون ادعا کرده است که اگر کسی به اینا جاهل باشد از روی نظر، یعنی نه تقلیدی ها تحقیقی، ای کس جاهل باشه و استدلالن خارج عن ربقت الایمان، مؤمن نیست، مستحق للعذاب دائم، مستحق عذاب است، و هو فی غایت الاشکال. مرحوم شیخ میفهمد این بیان علامه خیلی اشکال داره به این صورت که ایشون ادعا کرده. نعم خود ایشان حالا همین بحثی که ما مطرحش کردیم از اینجاست، نعم یمکن ان یقال که ان مقتضا عموم وجوب المعرفه، دیگه دارم نمیخوانم که تکرار نشه، همین بود که بحث کردیم، مقتضای این ادله، همین ادله چهارگانه که بحث کردیم، مقتضای اینا چی هست؟ بله این خبرش اینه، مقتضاش این است که معرفت و بله هو وجوب و معرفت الله، مقتضا اینه، واجب است معرفت خداوند و معرفت النبی و معرفت الامام و معرفت ما جاء به النبی علی کل قادرن. ببینید پس ایشان داد به کلام علامه یک قید میزنه، اون علا کل مؤمنین فرض کن فرموده مکلفین، ایشان میگن نه علا کل قادرین یتمکن من تحصیل العلم. حالا نه، حالا الان صبر کنیم که حالا این چه وجوبی ازش در میاد، کفایی در میاد یا عینی محدود، چون ما سه تا داریم بحث اینجا، یکی وجوب العینی علا کل مکلفین، دو وجوب العینی منتها علی کل المکلف القادر که اینم وجوبش عینی باشه، یکی هم وجوب کفایی علی المتمکن وجوبا کفاییا. الان که مرحوم شیخ داد میفهمد ایشون وجوب عینی را داره بیان میکنه، منتها وجوب عینی محدود، فرقش با علامه این میشه، اون وجوب عینی را میگه بر همه، این وجوب عینی بر کل مکلف قادرن را داره میگه، یعنی واجبه که این کار بکنه. فیجب الفحص حتی یحصل الیأس، بعد اون ادله رو باید بگرده درباره تفاصیل عقاید ها، باید بره دنبال روایات و اینا رو بررسی بکنه. فین حصل العلم به شیء من هذه تفاصیل، اول پس ورج واجب است که فحص کنه، اگر علم حاصل شد به این تفاصیل اعتقده و تدین، باید معتقد بشه، و الا اگر علم حاصل نشه توقف کنه، پس باید بره این کار رو بکنه، برش واجب این کار بکنه. ولم یتدین به زن، اگر علم حاصل نشد زن حاصل شد، نه به اون دیگه معتقد نشه. خب بعد از این بر میگرده، حالا همون نکته‌ای که بحث کردیم در جلسه قبل تا اینجا، مرحوم شیخ انصاری از این دوباره داره عدول میکنه از همین مطلب ها، میفهمد هاذا ولکن الانصاف ام من جانب الاعتصاف یقتزل اذعان. اینا گفتیم که هر کس که متمکن باشه، که نه حالا خیلی ها اصلا متمکنن میتونن، بعد میگن اینجور نیست، این تمکن ندارد الا للاوحدی من الناس، نوادر میتونن این تفصیل تحقیق اون که علامه مطرح کرده، امثال خود علامه و اینا میتونن اینا را تشخیص بدن، برای اینکه این معرفت اون در جلسه قبلم یا چند جلسات قبل گفتیم، میگه دو تا شرط داره، اولا قوه استنباط از روایات را داشته باشه، یعنی مجتهد باشه، و ثانیا یک قوه نظری هم داشته باشد که برخلاف احکام عقلم فتوا ندهد، نیست که اعتقادات عقلیاته، بخشش لاقل عقلیات دیگه، غیر از فروعه که اونجا تعبدیاته، اینجا نه عقل هم هست، مستقلات عقلی هم داریم، لذا برخلاف اون هم حکم نده. خب حالا اینجا یک عدولی کرد، یه مقدار فرمود که این برای اوحدی هست، هاذا کلو، اینا نگفته بودم در جلسه قبل، اینا نگفته بودیم، این بحثا که الان میخوام بگم این مطلب نوعی هست، دیدگاه شیخ رو قشنگ روشن میکنه. هاذا کلهو حال و وجوب المعرفه مستقلا، که یعنی خود معرفت به عقاید به صورت مستقل آیا وجوب داره یا نه، وجوب استقلالی داره، وجوب نفسی، اما اینکه بگوییم واجب است برای ایمان یعنی اگر کسی بخواد مسلم باشه و مؤمن باشه واجب است، میفهمن نه، یعنی که نه، این اعتقادات را تفصیلا، یه وقت ما وجوب غیری براش فرض میگیریم، وجوب طریقی مقدمه ای که برای معتقد شدن به عقاید آیا این معرفت ها واجب است، میفهمن نه، نیاز به این معرفت های تفصیلیه نیست. برای اعتقاد همین شهادت ان لا اله الا الله، به نبوت نبی اکرم، به امامت امام آدم شهادت بده کافیه، ایمان حاصل میشه، اسلام حاصل میشه، هیچ نیازی نیست به این معرفت های تفصیلیه. این که ما گفتیم آیا واجبه یا نه و از این ادله در میاد یا در نمیاد استفاده میشه، نه، وجوب استقلالی این رو خواستیم بگیم، وجوب نفسی یعنی. و اما اعتبار ذالک فی الاسلام او ایمان فلا دلیل علیه، که کنه از عبارت علامه استفاده شد که بله اگر کسی نداشته باشه اصلا ایمان نداره، اسلام نداره، خرج عن ربقت الاسلام و ایمان. شما نه، این که ما آمدیم گفتیم نعم مختزاش، نمیخوام حرف علامه را دوباره برگردیم تأیید کنیم، کنه اینو مخواد بگم، میگه حرف ما حرف علامه هلی نیست، ایشان گفته بود برای ایمان اینا لازمه، این معرفت تفصیلی، ما میگیم نه برای ایمان اصلا اینا لازم نیست، این خودش آیا واجب است یا نه، این سوای ایمان، آیا ایمان آورده، اعتقاد داره، اسلام داره، ولی آیا میتونه این معرفت ها تأثیر کنه یا نکنه، اینا بحثمون این بود. ولی بل یدل علی خلافه، نه اینکه این دلیل نداریم که برای ایمان و اسلام اینا واجب نیست، دلیل برخلافش داریم. الاخبار الکثیره المفصله لمعنى الاسلام، بعد ایشون 7-8 تا روایت نقل میکنه، 7-8 تا روایت که دو صفحه طبعا طول میکشه، حالا یکی دو تاش من میخونم خدمتتون، همش لازم نیست. ففی روایت محمد ابن سالم عن ابي جعفر علیه السلام المروی فی الکافی ان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و هو بمکه 10 سنین فلم یموت به مکه فی تلک العشر سنین احدون یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ادخله الله الجنه به اقراری، یعنی هر کس که این شهادتن را در اون زمان گفته اهل بهشته، مؤمنه، از دنیا رفته، و هو ایمان و تصدیق. این یک روایت. فان الظاهره ان حقیقت الایمان التي یخرج الانسان بها، اون حقیقت ایمانی که انسان خارج اون، ان حد الكف الموجب للخلود في النار لم تتغير بعد انتشار الشريعه، یعنی شریعت اسلام که منتشر شد مکه اینجور بود، بعدش هم همینه، تغییر ایجاد نشده. نه، ظهر في الشريعه امور صارت ضروريه الثبوت من النبي، یعنی به تدریج شریعت که آمدیم جلوتر، یک سلسله اموری از پیغمبر که اینا به عنوان ضروریات تلقی شد، فیعتبر فی الاسلام عدم و انکارها، اونایی که به عنوان ضروریات شمرده میشه غیر از شهادتین نباید کسی اونها رو انکار بکنه. لکن هذا لا یوجب التغییر فان المقصود، حالا دیگه بخونم خسته میشید همش نخوانم، اینا رو بگذارم خودت خاصه رجوع بفرمایید. چند تا دیگه روایت هم تو همین مساحت، روایت سلیم ابن قیس هست، ابی بصیر هست، بیس ابن سری هست، صحیحه اول یسع هست، بعد اینا هم ایشون نقل کرده، روایت اسماعیل هست و الاخر. والمستفاد من هذه الاخبار المصرحه بعدم اعتبار معرفت ازید مما ذکر فی حاف الدین، اینی که ما گفتیم که برای ایمان، برای اعتقاد اینها لازم نیست، همین خدا را قبول کنه، پیغمبر قبول کنه، به ما جاء به النبی اعتقاد داشته باشه کافیه، این تفاصیل نیست. هو الظاهر ايضا من جماعت من علماء الاخيار، حالا نیست مرحوم علامه اونجا اونجور فرموده بود، میگه اینی که ما استفاده کردیم متفرد نیستیم در مقابل علامه، ایده ای از علما هم همینجور استفاده کردن، کش شهیدین فی الالفیه و شرحه ها، یک. و المحقق ثانی، محقق کرکی، فی الجعفریه، یعنی رساله جعفریه و شارحه ها و غیرهم، هو انهو یکفی فی معرفت رب از تصدیق به کونهی موجودن واجب الوجود لذاته و تصدیق به صفات ثبوتی راجع الی صفت العلم و القدره، خیلی فنی هم بحث کرده اینجا، یعنی همه صفات ثبوتیه، همه اجمالا، لازم نیست که حالا اینها رو تفصیلا توضیح بده، و نفی صفات راجع الالحاجت و الحدوث. خیلی اینجا را فندی گفته، یعنی تمام صفات سلبیه به حدوث و نیاز برمیگرده، همه صفات ذاتی هم به علم و قدرت برمیگرده نهایتا. و انه لا یستر منه القوی فعلا او ترکن، هیچ خدا قوی انجام نمیده. هر اینا را بدونه، خدای متعال صفات کمال داره، نفس نداره، اینا کافیه. و المراد به معرفت هذه الامور، همین آره که ما گفتیم بداند، رکوزها فی اعتقاد المکلف، همین در اعتقادش مرکوز باشه، یعنی باشه. به حیث و اذا سألته عن شیء مما ذکر، اگه سوال کنیم بگیم ما درباره خدا شما چه اعتقاد داری، عجاب به ما هو الحق فی، بگه خدا اینجور، من خدا را اینجور میدانم، هیچ نقص نداره، کمالات رو داره اینا. بله. و این لم یعرف التعبیر عنه بالعبارات المتعارفه علی ارسلت الخواص، هیچ بلد نیست این اصطلاحاتی را که علما دارن بگه، بلد نباشه، همین مقدار بگه کفایت میکنه. درباره پیغمبر چی؟ و یکفی فی معرفت النبی صلی الله علیه و سلم معرفت شخصه بالنسب المعروف المختص به، همین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، و تصدیق به نبوته و صدقه، فلا یعتبر فی ذلک الاعتقاد به چیزهای دیگر که مثلا اسمتش ملکه بوده از اول عمر تا آخر داشته یا نه چجور بوده، دیگه لازم نیست که حالا اینا رو حتما معتقد باشه، همین مقدار کفایت میکنه. خب اینا رو ایشون نقل کرده، میخوایم بحث را دیگه ببندیم که چیزی از این نمانه، این مطلب تمام بشه. بله. نه یمکن ان یقال، این دیگه این آخرین حرف مرحوم شیخ است، یمکن ان یقال این معرفت ما عدن نبوه، تا نبوت گفتیم که اقرار بکنه مسلمان میشه به توحید، و یعنی شهادتن را که بگه به همین مقدارم علم داشته باشه کافیه، ال اقرار به توحید، ال اقرار به نبوت نبی الاسلام، با همین معرفتی که ایشون گفت که تو ذهنش هست بپرسی، میگه آقا امین از بینا را معتقد هستم، اما ما ورا و ما سوای نبوت چی؟ چون الان مسلمان شد دیگه، اذا اقرر به شهادتن صار مسلمن، آیا حالا یه معرفت های دیگه برش واجب هست؟ یعنی میفهمد که نه، یوم کنه ان یقال این معرفت ما عدن نبوه واجبتون بل استقلال، نه طریقی ها که برای ایمان لازم باشه، خودش خود این معرفت واجب است، علا من هو متمکنون من، هر کس که قدرتش داشته باشه، به حسب الاستعداد و عدم الموانع، هم توانمندی داره هم موانعی نیست، یعنی اینجور نیست که اگه بخواد وارد این بحث بشه زندگی و اینا مثلا مختل میشه، موانعی هم در کار نیست.
واجب عینی
واجب عینی است، کفایی نیست، واجب عینی است. بله دیگه، ببین کفایی نمیگن، این واجب عینی هست، منتها نه برای همه، برای مستعدین و متمکنین. به چه دلیلی را میفرمایید؟ لما ذکرنا من عمومات وجوب تفقه و کون المعرفه افضل من الصلوات الواجبه و ان الجهل به مراتب سفراء الله جل ذکره ما تیسر العلم بها تقصیر فی حقهم، یعنی اگر کسی قدرت داره که پیامبر را ائمه را بشناسه میتونه ها، ولی سهلنگاری میکنه، اهمیت نمیده، مانعی هم نیست، قدرت هم داره، میفهمد که این تقصیرون فی حقهم، یعنی کوتاهی داره میکنه، یعنی که انه ولی نعمت خودش یه حقی برش داره که حق المعرفه است، این میتواند اما بی‌اعتنایی میکنه، کوتاهی میکنه. و تفریطون فی حبهم، اگه راست میگه که این دوستشون میداره، این کارو باید بکنه، پس هم تفریط از در محبت و هم تقصیر از در حق اونها. و نقصون یجب به حکم العقل رفعه، این یه دلیل دیگریست، کسی که قدرت داره که یک چنین معرفتی را به دست بیاره، نقصی الان داره، عقل میگه خب اگه نه این نقص رو برطرف کن دیگه تا به کمال برسی. و نقصون یجب به حکم العقل رفعه بل من اعظم نقائص، این نشناختن بدترین نقص است، اگر کسی نمیتواند موانع دارد خب معذوره، اما اون کسی که میتواند موانعی هم نیست، چرا این کار رو نکنه؟ به حکم العقل یا به حکم شرع، به حکم ادله، به حکم عقل واجبه. بله. وقد اومع النبی الی ذلک، پیغمبر به این مطلب اشاره کرده، حیث قال مشیرن الى بعض العلوم الخارج عن العلوم الشرعیه، همون روایت معروف، ان ذلک علم لا یضر جهل، ثم قال انما العلوم ثلاثه، علمی که راستین است بعد یاد بگیری ثلاثه است. و قد اشار الى ذلک رئیس المحدثین فی دیباجت الکافی، مرحوم کلینی در مقدمه کافی به این اشاره کرده، ایسو قسمه الناس، مردم را تقسیم کرده، الى اهل صحت و سلامه و اهل المرض و زمانه، انسانی که میتونن کسانی که نمیتونن، و ذکر وضع تکلیف عن الفرقت الاخیره، گفته اینا تکلیفتشون رفع شده ولی بقیه این تکلیف چی دارن، و یکفیم فی معرفت الائمه، دیگه بقیهش که حالا ائمه رو میخواد بشناسه چطوری بشناسه. این صفحه 566 بود که الان خوندم خدمتتون، دیگه بحث ایشون اینجا تمام میشه تقریبا، همین جلد اول فرائد الاصول چاپ جدید صفحه 566. این خلاصه جمع‌بندی و اون حاصل و خلاصه دیدگاه مرحوم شیخ است. حالا برگردیم منم یک نتیجه گیری نهایی بکنیم بس تمام بشه. اگه خاطر شریفتون باشه در گذشته که بحث میکردیم، حقیر اینطوری به نتیجه رسیدم، گفتم که واجب عینی حتی برای کسی که متمکن هست ما اونجا قائل نشدیم، حیاتون باشه، گفتیم واجب عینی نداره، مستحبه، خوبه، چیز خوبیست، مطلوبه، ممدوحه، فضیلته، اما اینکه واقعا اگر انجام نداد عقوبت داشته باشه، چون واجب اونه که ترکش چه باشه، عقوبت داشته باشه، اون ما قبلا اینجوری عرض کردیم. حالا ممکنه شما بفرمایید که خب این کلام مرحوم شیخ رو بالاخره قبول میکنیم یا نه، الان نظر شما چی هست؟ این استدلال مرحوم شیخ تهش چی شد؟ تهش این شد که با همین استدلال ها و استشهادهایی که فرمودن که اگر کسی متمکن باشد همون ادله شاملش میشه، همون ادله وجوب معرفت شامل حالش میشه، دقت فرمودید، و هم حکم عقل. حالا دلیل عقلی هم آورد دیگه، گفت که این نقص است و تقصیر است در حق امام، اگر میتونه که او رو بشناسه چرا نشناسه، تقصیره و نقص هم هست. ولی رفت کن، آیا اولا این دلیل ایشان را قبول دارید دوستان که دلالت بر وجوب میکند علل متمکن اولا؟ اولا نظرتون چیه، موافقید با مرحوم شیخ یا نه؟ بله، یعنی ترکش آیا عقوبت داره؟ اگر عقوبت داشته باشه ترک این، یعنی روز قیامت عقوبت داشته باشه، نه گفت عدم المانه، اصلا فرض رو شما اونجا بیارید که هم مقتضی موجوده هم مانه هم نیست، شالا هر مقداری شما بگو یک نفر، دو نفر، ده نفر، که هیچ مانعی نیست، عسر و حرج و تعطیلی و این چیزا پیش نمیاد، میتونه بالاخره این برای شرایط فراهمه، هل یجب علیه اولا؟ خب مرحوم شیخ فرمود بله، شما فرمود بله، خیلی چیزا هست که الان الان مثلا نمره 20 بگیره، مثلا مردم نافله صبح دو رکعت بخونن نمیتونن، همه میتونن، کیه که نمیتونه دو رکعت نافله صبح بخونه؟ میگه چقدر طول میکشه؟ چرا نیست؟ دو رکعت نافله صبح بخونن برای اکثر مردم ممکنه، هیچ کس نمیگه که این واجب نافله خوندن، میگه بله یک ترک کمال، ولی کمال هم از یقینا، حالا یه روز در ماه شعبان روزه کسی بگیره مثلا کشته میشه چطور میشه؟ برای کارش هم سخت نباشه، یه روز روزه میگیره، حالا یه روز پیشواز میره، یه روز اول بگیره مثلا، یا در ماه رجب میتونه دیگه، نه هیچ کس نمیگه اینا واجبه. این که کمال را انسانی بتواند باید تحصیل بکنه، آره همین فرمودن که این کمال انسان بعثن نفس، بدترین نفس است که آدم نشناسه، و این به حکم عقل باید رفعش بکنه. بله
مصلحت به اون سواشوها تبرو باشه، معرفتی که معرفتی باشه که برش مقتنی باشه، یک سری واجباتی مثلا
شبهاتی باشه. ها اون نه، اون به اون میرسه، اون بحث ثانوی هست، میشه کفایی. نه الان بحث اینه که آیا یستفاد من دلیل العقل و هذه الادله النقلیه الوجوب العینی مستقل عینی علل متمکن، هیچ مانعی هم نباشه. این به نظر واقعش همچه جا نمیفته برای آدم، یعنی ولی حالا مرحوم شیخ این را میفرماید، خیلی ایشون یه شخصیت خیلی برجسته‌ایه، ولی به نظر دلیل محکم حالا فقیه پسند خلاصه نداره، یعنی تو حوزه فقاهت بشه پشتوانه باشه ما بگیم که این ترکش عقوبت داره. نه، خدای متعال عقوبتی نداره، بله خودش عقب میفته ها، اثر وضعی داره، اثر وضعی که این آدم به اون کمالات نمیرسد، بله، ولی خب بلا اینا که دیگه همش که واجب که نیست.
این درجات مراتب،
بله بله مراتبش فهم
حد اعلاش مرا اشخاصی که اگر اسلام نباشن یه شکاف در اسلام ایجاد میشه.
بله
چون میگیم تمام بر اساس ذاتیت افراد و همون میتونن برش واجبه.
اون عرض کردم حالا عنوان دیگه ایش که وارد میشه، فعلا ما وجوب نفسی، وجوب نفسی و عینی. بله این عذاب بشه، این خدا مؤاخذه کنه عذاب بکنه. خب اون دیگه مراتب کماله، اون مراتب کمالیه که بله همه غیر از این. آره نه این عقوبت نه، این واجب، بالاخره تعریف واجب این هست انجام بدهی نمره میدهن، کمال میدهن، ثواب میدهن، انجام ندی عقوبت نداره، میشد مستحب. به نظرم اینجوریه، یعنی از حقیر که حالا در حد فهمم دلیل مرحوم شیخ تمام نیست، ولی حالا فرض کنیم سلمنا، اگر فرض کنیم فرمایش مرحوم شیخ درسته، این استدلالشون تمامه، منافات با اون چیزی که بنده اونجا گفتم نداره. چرا؟ اونی که حقیر اونجا عرض کردم گفتم به لحاظ این که این برای ایمان لازم باشه لازم نیست، ولی کسی متمکن هم باشه لازم نیست، اون مؤمنه دیگه. لیل ایمان لا یجب علل مکلف که تحصیل کنه تا به ایمان و اسلام برسه، من هم اونجا این رو عرض کردم. اگر فرض کنیم حالا این دلیل محکمی داشته باشه، اون عرض قبلی ما به جای خودش باقی هست، من اونجا وجوب مقدمی رو میگفتم که نداره، یعنی بر همه مکلفین واجب نیست که این را یاد بگیرن عینی تا به ایمان و اعتقاد برسن، چون رسیدن. خب حالا فقط باقی میمانه یک کلمه، اینا من بگم بعد حضرت عالی نکتتون رو بفرمایید، و آن این است که مرحوم شیخ یه چیز رو بحث نکرده. ببینید اینا چیزایی است که آدم وقتی بهش برخورد میکنه، با همه عظمتی که ایشون داره، استاد در فقاهت، شخصیت عظیم، ولی حقش بود که ایشان این فرض رو هم همینجا میفرمود که میگفت نعم اللهم، یه چیزی میگفت تفسیره که اگر هازا کلهو وقتیه که این وجوب عینی باشه، اما تحصیل معرفت تحقیقیه تفصیلیه برای دفع شبهات، برای رد شبهات و اینا، هم که علامه مجلسی اونجا فرموده بود تو مرآت العقول. ببینید این رو مرحوم شیخ اینجا مطرح نکرده، یعنی یه فرض دیگری، یه فرع دیگری هم داریم که میشد واجب کفایی. این یجب علل متمکن کجا درسته؟ اگه کفایی هم بگیریم، نه نفسی و عینی بگیریم، کفایی بگیریم، بله واجب کفایی هست. پس این ماحصل بحث ما خلاصه جنبندمون تا اینجا به این صورت در اومد که من میشه خدمتون که اعتقادات وجود داره، یک اجتهاد اجمالی، برگردیم به همه حرف روز اول گفتیم دیگه، جنبندی آخرش او شد، یک اجتهاد بسیط و اجمالی، مراد از اجتهاد چی است؟ معرفت استدلالی نه تقلیدی، ولو حالا اجمالی باشه، این علا کل مکلفه، همه میتونن چون همه متمکن هستن. یک معرفت تحقیقی تفصیلی علا کل مکلفه نداریم، این یک. علل متمکنین منها مستحب است، لیس به واجب، و علل متمکنین منها واجب است کفایی هم. این چهار تا مطلب دیگه ماحصل این بحث ما شد در این چند جلسه ای که بیان کردیم این تمام شد. حالا ببینم از آقا هم اگر نکته دارید که
حل شد.
آفرین. این چهار مرحله شد. این چهار مرحله دیگه انشاءالله تو جنبندیتون داشته باشید. چهار تا، یکی این که علا کل مکلفن تحصیل معرفت استدلالی اجمالی واجب است. تقلید راه نداره. چرا؟ چون همه میتونن. حالا اگر فرض کردیم یک کسی پیدا شد نمیتواند، او خارجه، ولی که علال قاعده همه میتوانن. پس معرفت استدلالی، حالا بشیم اجتهادی، معرفت استدلالی برای اعتقادات به نحو اجمال، این وجود دارد بر همه. معرفت عرشان خدمتون که تفصیلیه و تحقیقیه، این واجب نیست برای ایمان، یعنی برای اعتقاد و برای ایمان این معرفت تفصیلیه لازم نیست، و معرفت تحقیقیه و تفصیلیه خودش یک کمال است و استحباب داره برای للمتمکن، کسی که میتواند، و واجب کفایی هم که برای کسانی که بخوان دفاع بکنند و باید دفاع بکنند واجب کفایی هم هست. این بحث رو تا اینجا تمام کردیم. انشاءالله تعالی در ادامه این بحث یک مطلبی را متکلمین دارن در کتابهاشان به نام وجوب و نظر، یک نگاهی هم بکنیم ببینیم اونا چه گفت.